أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يهيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد بخشی از احکام فقهی را به همراه دارد. در جریان نجوا چند تا مطلب دقیق را ارائه کردند. یکی اصل نجوا را شیء خوبی ندانستند. یک مشورت داریم و یک نجوا. مشورت را امضا کرده است. فرمود به این که حوزه مشورت مشخص است که در امر مردمی است، یک. و تشویق هم کرده به مشورت، این دو. در صورتی که ولی مسلمین حضور داشته باشد عزم نهایی به عهده اوست، این سه. اینا حوزه مشورت است. در جریان اصل مشورت فرمود به امرهم شورا بینهم، نه امر الله. در احکام الهی جا برای مشورت نیست. احکام الهی را قرآن و سنت الهی باید بیان کند. در موضوعات، در تطبیق او موضوعات بر عناوین خاص یا عناوین بر موضوعات، اینا امر الناس است، یک. در باره امر الناس فرمود مشورت کنید، این دو. و امرهم شورا، نه امر الله. در جریان مشورت اگر حضور حضرت نباشد که خودشون تصمیم میگیرند، و اگر در محضر حضرت باشد دارد که بشاورهم فی الامر، اما فاذا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم نهایی با توست. این دو مطلب. ولی نجوا زیر گوش حرف زدن، آرام حرف زدن، دیگران را نامحرم دانستن، این روا نیست. ممکن است یک کسی درباره مسائل خصوصی خود بخواد مشورت کند، خب این را در منزل خود مشورت کند، چند نفر را دعوت کند، اما در حضور جمع زیر گوش گفتن این اصلا مصلحت نیست. نجوا را خیلی ترغیب نکردن. این مطلب اول. مطلب دوم این که چون غالب اینها میخواستن در تصمیم گیری مشورت کنند و این رو به صورت نجوا در میاردن، نظر برخی از مفسران این است که رقم زوج را اینجا مطرح نشد. نفرمود ما به نجوا اربعت الا هو خامس یا ستت الا هو سابع. زوج را مطرح نکرده است، فرد را مطرح کرده، برای اینکه در مشورت یک اکثریت و اقلیتی باید باشند. حتما باید این اعضا و اعداد مشورت فرد باشند، یا سه یا پنج یا هفت و مانند آن، که نظر نهایی را اون اکثریت بدهد. وگرنه اگر زوج باشد به نظر نهایی نمی رسند. این هم مطلب دیگه. بعد در جریان سقیفه گفتن چرا شش نفر بود؟ گفتن که اون صاحب سقیفه غیر از این شش نفر رو پیدا نکرده است. گفت اینا هستن که خدا ازشون راضی است. طبق گمان باطل اونها. و حالی که در حضرت فرمود کیفش را و المشیرون غیب، به زعم باطل او غیر از این شش نفر کسی صلاحیت نداشت، لذا اعضای شورای خلافت را، خلافت شورایی نبود، یک شورای شش نفری تشکیل شد برای تعیین خلیفه. خلافت فردی است، اون شورا برای تعیین خلیفه بود. به هر تقدیر اینجا شش نفر بودند. برای که مشکلی پیش نیاد گفت هر طرفی که عبدالرحمن درش هست مثلا با او هماهنگ کنید، که این کار فرد رو انجام داد نه کار زوج را. و اگر بیش از شش نفر میشناخت مثلا بیش از شش نفر قرار میداد، ولی برای که این تحیر پیش نیاد گفت اگر یک طرف اکثریت یک طرف اقلیت بود که خوب روشنه، اما اگر اکثریتی نبود هر طرفی که فلان شخص هست شما مثلا نظر بدید. به هر تقدیر سر این که ذات اقدس اله با همه هست و تحت عدد در نمی آید برای این است که حالا اگر پنج نفر نشستن داره مشورت میکنن، پنج نفر هم دیگر سرشماری بکنید پنج نفر هم. یه علم نامتناهی که در همه جا هست اینجا هم هست، شما هر چی بخواد بشمارید اینا دیگه شش نفر نیستن. ذات اقدس اله که علم نامتناهی است، قدرت نامتناهی است، اعاده نامتناهی دارد، همه جا حضور دارد، اینجا هم حضور دارد، و کسی بخواد این را بشمارد هر چی بشمارد هم پنج نفرن دیگر. لذا خدا شیشومی پنج نفر است نه شیشومی شیش نفر. هر کاری بکنن دیگه او تحت ادب در نمیاد، برای اینکه پنج نفر اینجا هستن. یه علم نامتناهی هم اینجا هست، این علم نامتناهی هم با اینها هست، قبلا بود بعدا هست، با هر فردی هست، با ادنا هست، با اکثر هست و مانند اون. لذا این سه چهار نکته مربوط به آیه هفت سوره بارکه مجادله بود که اشاره شد. در جریان نجوا اینها چون کار باطل و حرام انجام میدادن، ذات اقدس اله به اینها خطاب نکرد، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب شد. فرمود الم تر تو نمیبینی الی الذین نهوا عن النجوا، مستحضری که نجوا هم مصدر است یعنی رازگویی، و هم رازگویان را میگوین نجوا. آیه 47 سوره مبارکه اسراء است، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذ هم نجوا. این نجوا یعنی رازگویان. این نجوا که در آیه سوره مجادله مطرح است یعنی راز، حالا یا مصدر است یا اسم مصدر است و که مصدری دارد. نجوایی که در آیه 47 سوره مبارکه اسراء است یعنی رازگویان. لذا فرمود هم نجوا، اینها مناجات کنندن، رازگویانن. نجوا هم به معنای مصدری آمده هم به معنای رازگویان که اسم است. در این قسمت که فرمود الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، این نجوا مصدری است. اونجا هم که فرمود من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، معنای مصدری است. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، که مبادا در حضور جمع رازگویی کنید. اینا دوباره برمیگردن زیر گوشه هم میگن، ولی مشکلشون این است که اینا در گناه دارن مشورت میکنن. گناه را ذات اقدس اله گاهی در قرآن به صورت زن و امثال ذالک به صورت جامع یاد میکنن، گاهی هم که لازم باشد تفصیل میدهد. زیر مجموعه این سه عنوانی که در سوره مجادله آمد عناوین فراوانی هست. فتحسر انها هنا امور ثلاثه، یه وقت است که اصل زن و گناه را مطرح میکند که فرقی بین معصیت خدا، معصیت خلق خدا، حق الله، حق الناس، مسائل عبادی، مسائل مالی اینا ندارد، جامع بین همین هاست به عنوان زن اسم. گاهی تفصیل می دهد به سه قسم که یا حق الله هست یا حق الناس هست یا مسائل سیاسی اجتماعی مانند آن است. بخش بعدی آن است که هر کدام از اینها زیر مجموعی دارن که جداگانه قرآن یا سنت اونا را طرح کردن. اینجا اون بخش میانی را مطرح کردن، یعنی ما سه جور گناه داریم. یک گناه حق الله داریم فردی، مثل که سیما آزالله نمازش یا روزش یا حجش اینا مشکل دارد. یک گناه اجتماعی است، حق الناس است، مال مردم را یا ربا میگیره یا کم فروشی میکنه یا گران فروشی میکنه، حق مردم را ضایع میکنه. یک گناه سومی هست که گناه سیاسی و ولایی است که از رهبر اطاعت نمی کند. این سه گناه را کنار هم ذکر کرده. فرمود اینا که زیر و گوش هم مطالبی رو میگن، یا درباره گناه های شخصی است، یا درباره گناهان اجتماعی و حق و ناس است، یا یک گناهان سیاسی و اتحادی است. الم تر الالذین نهوا عن النجوا ثم یعودون، با اینکه خدا فرمود این کار نکنید، زیر گوشی نگید، و یتناجون به این سه مسئله، یا بالاسم که میگساری و فرونجا مجلس حرام هست و فرونجا مجلس لهو و لعب هست و اینا که اونجا یک دیگر را فرا میخورن، یا حق مردم است، زمینخواری هست و اختلاس است، زیرمیزی است، نجومی است، اینا به عنوان عدوان و تعدی حق مردم است، یا نه نافرمانی رهبرشون هست. وجود مبارک حضرت صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد، فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. اینا با نجوا و امثال نجوا از جیش اسامه در جریان تبوک تخلف کردند و نرفتند. تو جریان جنگ احد هم تخلف کردن و نرفتن. جامع همه اینها گناه است، منتها گاهی تفصیل می دهد. در قرآن کریم اونجا که رسول به ما انه رسول پیام الهی را می رساند، در این حالی که از دو نفر یاد می کند زمین را مفرد می آرد، تثنیه نمی آرد. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم، نه دعواكم، فعل مفرده، چون وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم هرچی دارد از طرف خدا دارد دیگر، اینطوریست که دو تا دعوت باشد. که لذا در این حال که نام حضرت را میبرد در کنار نام خدا، فعل را مفرد می آورد، چون حالا حضرت آیه داره میخونه، بالاخره آیه کلام خداست دیگر، اینطور نیست که از خود پیامبر باشه. معاذالله که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم، نه دعواكم. لذا فرمود مدیت الرسول فقط عطا الله، اما این تسلیس برای آن است که اگر یک آیه یه روایتی از طرف خدا نیامده، لکن رهبری اقتضا میکند که این شخص فرمانده جنگ باشد، فرمود الان از طرف تبوک یه عده مزاحم و مهاجم ما داریم، شما باید اینا سرجاش بنشونید، و فرمانده جنگم اسامه است، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، یه عده اطاعت کردن یه عده هم نرفتن، این میشه معصیت الرسول. یا در مسائل قضایی و محاکم فرمود ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون له الخيره. خب اونجا در محکمه قضا وجود داره که پیامبر میشه قاضی دیگر. اینجاها تفصیل لازم است و گناه هم از این سه قسم بیرون نیست. یا حق الله است مثل نماز و روزه و یا غیبت و شرب خمر، یا حق مردم است مثل زمین خاری و کمفروشی و گرانفروشی و ربا و امثال ذلک، یا حق رسول و ولی است که مسائل سیاسی را، مسائل اجتماعی را، مسائل مدنی را زیر پا می‌گذارد و معصیت رسول. فرمود اساره نجوا و زیر گوشی گفتن اونها تو همین امره. و یتناجون بل اسم، مثل اینکه فرون زیر زمین کنسرت است ما باید بریم. خب این معصیت الله، گرچه حقوق اجتماعی درش هست، اشاعه فحشا درش هست، ولی مستقیمش معصیت الله دیگه. ول عدوان، فرونجا زمین خاری است ما باید شرکت کنیم، فرونجا قاچاق است ما باید شرکت کنیم. اینه که در قرآن فرمود اینا دیوانه ان، همین دور است. یا آدم تلاش و کوشش میکند برای خود ما را عقرب درست کند، از این دیوانگی بدتر چی؟ آیا جنون حقیقت شرعیه ندارد که مثلا یه آیه نازل بشه یا ایها الذین آمنوا، کسی که قاچاق میاره دیوانه است. آدم تلاش و کوشش بکنه محصول عمر خودش رو ما را عقرب درست بکنه. ما هر چه گشتیم تو روایات اینها همین در میاد، مال مردم خوری به صورت مار در میاد، گناه به صورت عقرب در میاد. ولی مار و عقرب رو انسان با خودش دارد میبرد. آیه مبارکه و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. حالا ما از اسرار قیامت با خبر نیستیم، امیدواریم اون قسمت هم ندانیم که چه خبر اونجا. ولی اینی که هست فرمود جهنم هیزمش خود ظالمینه. خب حالا بیعقلی یعنی چی؟ جنون یعنی چی؟ اون آدمی که مجنونه کاری به کسی ندارد، که فقط از این سلسله اموری محرومه. اما آدم تمام تلاش و کوشش بکند که گور بگیره و هیچی همون رو خاموش نمی کند. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. اینجور میشه دیگه، درخت جهنم هم با آتش رشد میکند. شجره زقوم، این اصل جهنم، اونجا که آب نیست که، اصل درخت درخت نسوزه. مجنون به کی میگن؟ اینه که در روایات دارد دیوانه است واقعا، کسی که به طرف گناه دست دراز بکند. فرمود الم ترم الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عن و يتناجون به یک از امر بالاسم والعدوان و معصیت الرسول. حضرت که فرمود اسامه را تنها نذارید، این فرمانده جنگ تبوک است، همراهش برید. یه عده زیر گوش گفتن که مثلا مصلحت نیست، فعلا صلاح نیست، یا او سنش کمه، از این حرف. فقط فرمود اینا اساره نجواشون اینه، وقتی هم که پیش تو میان ادب را رعایت نمی کنن، تو ادب را رعایت بکن. تو سوره مبارکه انعام بحثش گذشت که فرمود یه عده میان از تو میخوان احکام و آداب الهی رو بشنفن، و اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. قبلا رسم بود که منبری ها اول سلام میکنن، الان فقط خطبای نماز جمعه سلام میکنن. این دستور دینی بود که به حضرت فرمود اول به مردم بگو سلام عليكم. اوساط از محضر سلام را از تو دریافت میکنن که تو داری به اینها سلام میکنی. او هدیه از محفل سلام را از من دریافت بکنن، چون من میگم سلام بکن، من میگم سلام بکن، یعنی سلام من رو به اونها برسون. چون خودش در قرآن فرمود سلام علی موسی و هارون، فرمود ما این جزا رو به مؤمنینم بدیم. این کم مقامه؟ یه وقتی هم به عرضتون رسید که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه تو همین الفوائد الرجالیه که چهار جلد است، یه رجال مستره نیست، بخش وسیع از این الفوائد رجالیه مرحوم بحلوم شرح حال علما و بزرگان علمی و دینی ماست. ایشون در شرح حال مرحوم خواجه نصیر طوسی دارد که وقتی خواجه نصیر طوسی نام مبارک سید مرتضی رو ماست ببرد که سید مرتضی در این مطلب چنین گفت، میگفت قال سید المرتضی صلوات الله علیه. شاگردان خواجه طوسی تعجب میکردن که چطور ایشون بر سید مرتضی صلوات میفرستد. اما شما تعجب نکنید، مگر در سوره مبارک احزاب خدا دو تا صلوات نفرستاد، یکی مال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود ان الله و ملائکته و یصلون، یکم در همون سوره مبارک احزاب فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا بر شما صلوات میفرستد. خب این کم مقامه؟ آدم این رو از دست بدهد به دنبال اینو بگردد؟ خب خدا فرمود درباره پیغمبر ان الله و ملائکته یصلون، خب ما موظفیم. در همون سوره احزاب فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، ما که تنها با همین شناسنامه زندگی نمی کنیم که ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. اگر ابدی هستیم باید کار ابدی بکنیم دیگر، چیزی که به این طرف یا اون طرف برمیگرده نمیمونه، این اون قدرت نداره بمونه. فرمود که با اینها سلام بکن، حالا یا اینها سلام را از تو تلقی میکنن یا جزء اوحدی هستن که سلام الله را تلقی میکنن، ولی تو این کار را بکن. و اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، این ادب رسالت بود که ذات اقدس اله به پیامبرش در سوره مبارکه انعام آموخت. فرمود اینا دیدن تو سلام میکنی ولی در کمال بی ادبی به جای اینکه جواب بدن بگن سلام علیک یا علیکم، بگن سام علیکم. سام یعنی مرگ، باد مرگ خیز. و اذا جاءو که حیو که به ما لم یحیه که به الله، خدا این تحییت رو نفرستاد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما بروجردی رو، ایشون تو حاشیهشون بر این عربت الوثقی اگر ملاحظه فرمودین احتیاط دارن، میگن قرآن کریم به ما فرمود اگر کسی نسبت به شما تحیتی کرد شما اون تحیت را یا بهتر از اون را ادا کنید. اذا حییتم بتحیتن فحیوا باحسن منها او ردوها. یکی از ادله وجوب جواب سلام و رد سلام هم همین آیه است. خب کسی نسبت به ما محبت کرد، تحیتی فرستاد، گفت سلام علیک، ما بر ما واجب جواب بدیم. ایشون احتیاط میکرد، میگفت اگر گفت سلام علیکم سبحکم الله، احتیاط واجب اینه که شما این سبحکم الله را هم جواب بدید. برای اینکه آیه دارد که اذا حییتم بتحیتن فحیوا باحسن منها او ردوها، شما یا بهتر از سبحکم الله رو جواب بدید یا لاقل سبحکم الله. شما تعلیقه مبارکشون در وجوب جواب سلام در حاشیه عربه ملاحظه فرمید، شما احتیاط واجب میکنن. این ادب اجتماعی ماست. خب این ادب را قرآن برای اینکه وداد را، محبت را، اون لطف و صفا و صمیمیت را زنده کند، این سلام پیام دارد، سلامتی را از طرف ذات اقدس اله میخواهند. و اونها این بیادبی را داشتن، حیو که به ما لم یا حیه که. سرش این بود که اینا به رسالت حضرت ایمان نداشتن و یقولون فی انفسهم لولا یعذبون الله به ما نقولو، چرا خدا عذاب نمی کنه؟ چون معتقد نبودن به رسالت. اینا خیال میکردن هر کسی امروز معصیت کرده فردا باید عذاب بیاد، در حالی که ذات اقدس اله مهلت میدهد تا اینا برگردن. حسبهم جهنم. یه وقت است که دفعتن مردن، من مات فقط قامت قیامتهم یسلونها. البته یه عده در حد یسلون است، یه عده که بدترن در حد تسلیت و جهیم است که قبلا بحثش گذشت. یه عده یسلن نار هست، یسلونها هست، سالون هست، گاهی به صورت اسم فاعل، گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع که در اینجا آمده، گاهی به صورت باب تفعیل اونجا که دارد تسلیت و جهیم. این هم روسوزی هم درون سوزی، چون باب تفعیل این مبالغه را و این کسرت را میرساند. این یسلونه برای اوائل امره است، یه سخت و سوزی هست، اما اگر توبه نکردن گرفتار تسلیه میشوند. هم سالون داریم که ثلاثی مجرد است، هم یسلن نار الکبرا داریم که با ثلاثی مجرد است، هم یسلونه ها داریم که ثلاثی مجرد است، هم تسلیت و جهیم داریم که ثلاثی مزیده که باب تفعیله. فی انفسهم لولا یعذبون الله. چرا؟ اما اوائل امر است. اگر خدا ناکرده این ملکه بشه بره میشه تسلیت و جهیم. فبئس المسیر. میبینید سخن از مسیر با سین نیست، سخن از مسیر با صاد است. انسان آتش میشه، سخن از سیرورت است نه سیر. سیر به طرف جهنم نیست، سیرورت جهنم است، آتش میشه. خب چجور میشه آدم اینا رو فکر بکنه؟ حالا لازم نیست مسلمان و عبازر بشیم، ولی اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. بله اون توفیق نصیب هر کسی نمیشه که اونجور امتحان بده. نمیدونم شما ربزتش بردی یا نبردی، بین مکه و مدینه یه روستاییست که الانش 4-5 تا بز به زحمت میتونه اونجا زندگی کنن، کم آب است، ویرانه است، که رو به عنوان ربزه حفظ کردن. ابوذر رضوان الله تعالی با چند تا بز اونجا حبس کردن. قبر مطهر ابوذر هم الان پر این سنگ هاست، یعنی اثر قبری ندارن که این وهابیت چه کاری کرده با مظاهر اسلامی. منطقه همون روستایی های ربزه میدونن قبر شریف ابوذر کجاست که ما اونجا زیارت کردیم و فاتحه خوندیم، خبری نیست. خب این ابوذر اونجور امتحان داد، حالا از ما نخواستن که اونجور باشیم، ولی همین مقدار که راه ها باز هست آدم بی راه ها نره. همین ما اگر به همین رساله عمل بکنیم نظام ما آسیب نمی‌بینه. مردم مسلمانه، مردم ما رو می‌بینن. عمل به این رساله هم خیلی سخت نیست. حالا اونجور نه از ما نماز شب خواستن، نه اونجور تهجد خواستن، نه اونجور سلمان و ابوذر خواستن. خب خیلی هستن که اصلا این مسائل رو نشنیدن. همین مقداری که راست بگیم نه بیراه بریم نه راه کسی رو ببندیم، این نظام میمونه. اما اگر خدای ناکرده خلاف بکنیم این فضای مجازی نمیشه دهنش بست. این فضا فضای حقیقی است. الان صدها بار گفته شد این فضا فضای مجازی نیست. اگر سیم حقیقت بود بی سیم میشد مجاز، اگر چهره تلویزیون حقیقت بود بی شیشه میشه مجاز. هر جا اندیشه میآید حقیقت است دیگر. فضای مجازی یعنی چی؟ حرف میزنن، تبلیغ میکنن، سوء تبلیغ، حسن تبلیغ، درست همه چی رو میگن دیگر. اگر ما بهانه به دست بیگانه ندیم مطمئن باشید هیچ نقصی به ما نمیرسد و اولین کسی که به یاد ماست همین شهدای ما هست. خب مرحوم علامه یه وصیت‌نامه‌ای دارد که وصیت‌نامه‌اش تو پایان قواعد چاپ شده دیگه. به پسرش فخرالمحققی میگه کنار قبر من بیا، ما هستیم، زنده هستیم، به یاد شما هستیم. این تو نیست که اینا زیر خاک باشن خبری نداشته باشن. این شهدا اونطوری که زنده بودن خیلی از مشکلات حل کردن، حالا یقینا چند برابر مشکلات حل میکنن. ما فقط به همین رساله عمل بکنیم. همین آدم حلال زندگی کنه، دروغ نگه، خلاف نگه، تظاهر نکنه، ریا نکنه، ظاهر و باطنش رو دجور نکنه، یقینا این نظام میمونه. غرض اینه که فبئس المسیر است، سیرورت است. آدم میشه هیزم، این دیگه سخته دیگه. آبی هم که بیاد اون آب این آتش رو افزوده می کند. اون یشفل وجوه بئس شراب و ساعت مرتفقا، اینه دیگه. فرمود یا ایها الذین آمنو اذا تناجیتم، حالا میخواد نجوا کنید، فلا تتناجوا، درباره این سه امر زیر گوشی نگی. میبینید در مدینه خیلی مهم بود دیگر. دوباره الان میگه که بالاخره این رهبر هست، این ولی هست، این پیغمبر هست. جامعه که بدون ولایت و رهبر که نمیشه، که یه کسی باید باشه بالاخره مشکل جامعه رو حل کنه، مسئولیت بپذیره دیگه، نمیشه رها بشه که. بله، این قبلا چندین بار همینجا گفته شد که انسان نوع متوسط است و جنس سافل. الان تمام لذت هایی که طاووس در زندگی خود میبره بوزینه هم میبره دیگه. اون نکاح دارد، فرزند آوری دارد، تغذیه دارد، مگر او خجالت میکشد؟ انسان اگر کونو غیرتن خاصیم به صورت بوزینه در آمده، نه اینکه بوزینه ای که در عرض انسان است این مسخ بشود، مسخ ملکی بشود، بشود بوزینه، اون که عذاب نیست. مسخ ملکوتی است، یعنی انسان در قبال بوزینه نیست، در طول بوزینه است. انسانون قردون، این انسان نوع متوسط است، جنس سافل است. اینطور نیست که حیوان جنس باشد، تحت او چند نوع باشد، انسان، فرس، بقر، غنم، قرد. خیر، از حیوان که پایین آمدیم به نوع نمی رسیم، به جنس سافل می رسیم. انسان جنس سافل است اگر از نظر ابهام هدا بشه، نوع متوسط است. اگر تو منطق یادتون باشه که بین جنس و نوع متوسط فرق است، تحت این انسان چهار نوع است، یا فرشته می شود همین انسان، با ملائکه است. شما می‌بینید درباره جعفر طیار دارد که خدا به او دو تا بال داد که یطیر و بهما مع الملائکه فی الجنه، انسان ملکون. الان ما انسان را اگه تعریف بکنم بگیم الانسان و ماهو، میگن جوهران جسمون نامن حساسون متحرکون بالارادت ناطقون، اینا در طول هم ذکر میکنیم. حکمت متعالیه آمده گفته ما از قرآن روایات یه مطلب دقیق تری استفاده میکنیم، و این که یه عده با ملائکه محشور میشون مثل جعفر طیار که یتیرو بهما مع الملائکه فی الجنه، این انسان ملکون، واقعا انسان است، واقعا هم فرشته است. فرشته ای که در طول انسانیت است، نه فرشته دیگر. یه عده هم غردن، انسان غردن، تمام خزی و رسوایی و خجالت رو هم دارد، میفهمد که بوزینه شده است، همه خطرها دارد، هر لحظه تقاضای مرگ میکند ولی نصیبش نمیشود. ایمال این. و اگر چنون که به صورت حیله و سیاست بازی و دو به هم زنی اینا در آمد، انسانون شیطانون میشه شیاطین الانس. این تشبیه نیست، این رو حرکت جوهری که لسان فلسفی است و مسیر و سیرورت که لسان قرآنی است، این انسانون شیطانون که شیطانون نوع اخیر اوست، واقعا انسان است و دارد شیطنت میکند. یعنی شما خیال میکنید ترامپ و نمیدونم صهیونیستا اینا انسانن یا شیاطین الانسن؟ شیاطین الانس یعنی چی؟ یعنی انسانون شیطانون، انسان نوع متوسط است، واقعا شیطانن. یعنی شیطان تمام تلاش و کوششش جز حیله و نیرنگ و مکر چیز دیگر نیست، اینا همینن دیگر. منتها در قیامت برای همه روشن و شفاف میشه، اینا فقط حرف میزنن. یه عده هم که شهویان انسانون خنزیرون، انسانون قضا و کذا، این صورتن. اومد این به چه صورت در میاد؟ این ابدیت میشه دیگه، یعنی همیشه رسواست. اگر مسخ ملکی بود، مگر بوزینه خجالت میکشه از اینکه بوزینه است؟ این خجالتی نداره که، عذاب نیست که. این همه بوزینه هایی رو خدا آفریده، اینا لذت میبرن، بازی میکنن، مثل یک آهو. هیچ فرق بین آهو و بوزینه نیست، هیچ فرق بین طاووس و بوزینه نیست، او هم زندگی دارد، لذت دارد، ازدواج دارد، اینا. اما مشکل این است که این در طول اوست. انسانون ابلیسون، انسانون غردون، انسانون شیطانون، انسانون خنزیرون. این خطره، میشه سیرورت. الحمدلله.